و برای تمام قشرهای جامعه به تلاش و همبستگی همگانی نیازمند است که کتاب میتواند در این عرصه و میدان به خوبی به کار گرفته شود و کارهای خود را به نیکی ظاهر کند. کتاب سفینه است که اقیانوس بیکران زمان را در می نوردد. کتاب راستین همان است که پا به تنهایی ما می گذارد. کتاب مونس و غمخوار اوقات حزین و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می کند. رنج و غم را از آینه خاطر زدوده و گنجینه ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می کند. برگ‌های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می‌دهند. در این دسته از شما دعوت می‌کنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
با نام و خواست یزدان و درود به شما شنوندگان فرهیخته برنامه چاپخانه، خوشحالم که باز هم از رادیو فرهنگ با شما صحبت میکنم و قرار هستش یکی دیگه از کتابهایی که به تازگی منتشر شده به شما معرفی کنم و امیدوارم که تهیه و مطالعه بفرمایید. یک کتاب جدید با نام اردوگاه مخفی که به زندگی و خاطرات آزاده سرفراز محمد حسن میرزایی میپردازه. این کتاب در واقع خاطرات خودنوشت جناب آقای میرزایی هستش. ایشون آزاده سرفرازی هستن که خاطرات خودشون از دوره اسارت نوشتن و اما کتاب بعد از اینکه قرار شد منتشر بشه به صورت حرفه‌ای به یک نویسنده حرفه‌ای سپرده میشه به نام جناب آقای دکتر میثم غلامپور. ایشون همه این یادداشت‌ها و خاطرات رو مجدداً بازنویسی میکنن و به صورت کتابی با نام اردوگاه مخفی عرضه میشه. خیلی خوشحالم که این لحظه میتونم با جناب آقای غلامپور گفتگو بکنم و شما شنوندگان عزیز هم همراه من باشین تا با هم گفتگو رو بشنویم. سلام جناب آقای غلامپور، وقتتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم جمالی و خدمت شنوندگان محترم برنامه چاپخانه.
زنده باشید، خواهش میکنم. من در مقدمه خیلی خلاصه عرض کردم که خاطرات آزاده شریف ما جناب آقای محمد حسن میرزایی در این کتاب نگاشته شده. شما بیشتر و بهتر توضیح بدین چطور اصلا با این راوی بزرگوار آشنا شدیم و چی شد که این خاطرات در اختیار شما قرار گرفت و نگاشته شد.
از شود که این کتاب در موقع همونطور که شما فرمودین خاطرات خودنوشت جناب آقای محمد حسن میرزایی هست، از دوران کودکی ایشون تا لحظه آزادی ایشون از اسارت.
بله.
عرض به خدمت شما که نکته مهم کتاب اینه که ایشون حدودا 3-4 سال بعد از پایان دوران اسارتشون شروع کردن به نگارش این کتاب.
بله.
و خودتون بهتر از من میدونین که خیلی فرقی که کسی با فاصله زمانی خیلی کم از یه رویداد خاطرات رو نوشته باشه با کسی که 40 سال بعد خاطرات رو می‌نویسه.
بله، خب ممکنه جزئیات خیلی فراموش
بشه.
بله،
دقیقاً از این نظر کتاب پر از جزئیات، خیلی با جزئیات مسئله توضیح داده. این یه ویژگی کتابه.
چرا خوب، حافظه خیلی خوبی داشتن.
بله بله. نکته دیگه اینه که ایشون در مقام یک سرباز خاطرات رو نوشتن. شما قطعاً خیلی بیشتر از من کتاب‌های این حوزه رو دیدین.
خیلی خوب.
می‌دونید که خاطرات خودنوشت رو بیشتر معمولاً کسانی که درجه دار هستن یا حالا
مثل
مرتبه نظامی بالاتری دارن نوشتن، ولی ایشون در مقام یک سرباز خاطرات نوشته. این هم نکته مهمی به نظر.
بله.
و اینکه به شدت در این روایاتی که نوشتن صادقانه و مستند به اصطلاح روایت رو بیان کردن. من این رو حتی جلوتر رفتم، هرچی تطبیق بازم با مثل مسائل تاریخی هرچی کنکاش کردم، پرسجوی بیشتر کردم، مطالعات بیشتر کردم، بیشتر بهش یقین پیدا کردم که روایتی که ایشون ارائه دادن روایت بسیار صادقانه و مستندیه.
بسیار هم خوب. خیلی هم خوبه. اتفاقا ما نیاز داریم به چنین روایت هایی که هم منقح باشه هم پاکیزه باشه، ولی در این حال کانالیزه نشه خیلی. ما نخواهیم به مخاطب نشون بدیم که راوی ما یا افرادی که در این خاطرات ازشون یاد میشه آدم هایی هستن که کاملا پاک و سفید و به هر حال شخصیت هایی هستن که ما میتونیم خودمون رو به اونها نزدیک بکنیم و این اتفاقا ارزشمنده. میبخشید میون کلامتون.
خواهش میکنم. مثلا ویژگی کتاب عرض میکردم.
بله بفرمایید.
یه نکته اینه که ایشون در دوره سربازیشون به اردوگاه مصالحه عراقی میرن، یعنی حشمتیه تهران، و چون اواخر جنگ هم بود و سرباز به اصطلاح کم بود، بخشی از دوره سربازی هم اعزام میشن به جبهه.
بله.
و در جریان اعزامشون به جبهه به اسارت نیروهای عراقی در میان و به طور طبیعی کتاب خواسته یا نخواسته مقایسه انجام داده بین وضع اسرای عراقی در ایران و وضع اسرای ایرانی در عراق. این هم دیگه از ویژگی کتاب.
خیلی جالبه. بله به صورت کاملا مستند این اتفاق بله. افتاده.
بله از بخبر شما که اما اگه اجازه بدین در مورد اینکه چرا بنده همچین کتاب بازنویسی و تدوینش رو انجام دادم نخواستی عرض کنم.
حتما بفرمایید در خدمتی.
خواهش میکنم. عرض شود که حقیقتش یه دلیل این بود که این کتاب میتونیم بگیم که در حوزه تاریخ منطقه دماوند تعریف میشه. من چون خودم همیشه چون زادگاه هم اونجا هست همیشه دغدغه تاریخ فرهنگی و منطقه رو داشتم. آقای میرزایی هم به اصطلاح زاده و بزرگ شده شهر رودهن هستن.
بله.
که جزء دماوند میشه. این یک دلیل من بود، ولی مهمتر از اون اینه که این کتاب در حوزه تاریخ جنگ تحمیلی تعریف میشه و من همیشه به دوستان گفتم که حساب و کتاب کارهایی که در این زمینه انجام دادم با سایر کارها متفاوته و کار کردم تو این زمینه رو یک نوعی انجام وظیفه و ادای دین میتونم.
بسیار.
از این نظر وقتی که این موضوع مطرح شد اصلا نه نگفتم و با کمال میل پذیرفتم.
خیلی هم خوب. اتفاقا اتفاقی که گاه میفته برای تهران همین هست، یعنی در شهرستانهای دورتر، شهرهایی که ممکنه که به منطقه جنگی خیلی نزدیکتر بوده باشن، راویانشون و خاطراتشون ثبت و ضبط بشه، یا حالا رزمندگانی که در مرکز تهران بودن هم این اتفاق میفته، ولی اطراف تهران نه خیلی شهرستان دوری هستش و نه خیلی داخل تهران هست. این کار شما بله بله خیلی ارزشمنده و خوب دماوند اصلا و منطقه اونجا خیلی قابلیت هایی برای نگارش و تاریخ نگاری داره. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. راجب فراز جذاب یا اون فصل جذابی که برای خود شما به عنوان نویسنده شیرین بوده هم اگر بفرمایید برای شنوندگان ما خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. حقیقت چند جای کتاب بود که برای من خیلی جذاب بود. یکی روایتی که ایشون ارائه میکنن از لحظه آزادیشون، اون وقت خیلی جذاب بود. من هم تلاش کردم که این روایت هرچه بهتر مخاطب منتقل بشه.
بله.
عنوان این بخش هم گذاشتم هوای آزادی که من خیلی اون رو دوست دارم. غیر از اون فراز دیگه که میتونم اشاره کنم لحظه ای است که ایشون و حالا همرزمانشون به اصطلاح دارن عقب میشینن و نیروهای عراقی در پی اونها هستن. روایتی که ایشون اونجا نوشتن و حس و حالی که مثلا بیان کردم خیلی حس و حال زنده ایه.
بله.
و من هم تلاش کردم که این حس و حال بهتر و زیباتر به مخاطب منتقل بشه. این نکته هم خدمتتون عرض کنم در مورد نقشی که من خودم تو این کتاب داشتم، در واقع من نقشی که واسطه تر داشتم بین آقای میرزایی و بین مخاطب کتاب.
بله.
تلاش کردم حاصل طبع ایشون زیباتر و زیادتر و بهتر به مخاطب منتقل بشه، یعنی دست بخت ایشون خوش عطرتر و خوش طعم‌تر در کار مخاطب
همینطوره. بله.
که چقدر موفق بوده باشم قطعا مخاطب باید نظر بده، ولی من تلاشم رو تو این زمینه انجام دادم.
بسیار علی، ما به شما خدا قوت میگیم و امیدواریم که قلمتون مدام نویسا باشه و تراوش کنه و خوانندگان عزیز از اون بهره ببرن. خیلی متشکرم جناب آقای غلامپور که در این گفتگو شرکت کردید. سپاسگزارم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خیلی متشکرم از وقتی در اختیار بنده قرار دادید. در خدمتتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه، خیلی ممنونم که همراه من و همکاران عزیزم در این برنامه بودید و امیدوارم کتاب اردوگاه مخفی رو که با هم مرور کردیم تهیه و مطالعه بفرمایید. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم و خدا نگهدارتون.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی. کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر انسان است. اتاق بدون کتاب همچون بدن بدون روح است. کتاب همنشینی است که تو را خسته و ملول نمی سازد. دوستی است که تو را فریب نمی دهد. هرچه بیشتر مطالعه کنید، چیزهای بیشتری خواهید فهمید. هرچه بیشتر یاد بگیرید، مکانهای بیشتری خواهید رفت. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه چاپخانه از شما دعوت می‌کنم بخش کارشناسی برنامه را با اجرای آقای صادق وفایی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنونده‌های عزیز برنامه چاپخانه. بنا داریم یکی از آثار ادبی از ادبیات فرانسه را خدمت شما معرفی بکنیم، رمان نقشه و قلمرو نوشته میشل اوئلبک، یک نویسنده فرانسوی هست. با ترجمه آقای ابوالفضل اللهدادی این کتاب منتشر شده و به تازگی وارد بازار نشر شده. این رمان سال 2010 منتشر شد و همون سال هم برنده جایزه گونکور در فرانسه شد. همونطوری که میدونید این جایزه هر سال برگزار میشه و عموماً هم به رمان‌های در واقع فرانسوی، به آثاری که عموماً در واقع رمان هستن، در قالب رمان منتشر میشن اعطا میشه. نویسنده رو هم من یک معرفی کوتاه خدمتتون بکنم. میشل اوئلبک متولد 1958 هست و در حال حاضر 66 سالشه و برخی میگن مهمترین نویسنده نسل جدید فرانسه محسوب میشه. یک سبک نگارشی خاصی هم داره که حالا من در مقدمه خیلی بهش نمیپردازم و در گفتگو با مترجم محترم رمان نقشه و قلم رو به اون خواهیم پرداخت. خب ارتباطمون با آقای اللهدادی برقرار شده. من سلام عرض میکنم آقای اللهدادی، به برنامه چاپخانه خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما جناب وفایی و همینطور همیشه نبندگانتون، امیدوارم که همه سالم و سلامت باشن. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب آقای اللهدادی، با ترجمه جدیدتون در واقع در خدمتتون هستیم، رمان نقشه و قلمرو، شیوه و سبک شما رو در ترجمه اونطور که ما سراغ داریم معرفی آثار جدید و نویسنده های جدیده. من اینو اول برنامه بپرسم، شما از میشل اوئلبک در واقع ترجمه دیگری به فارسی شده یا نه این ترجمه شما اولین کار هست ازش؟
نه، تا جایی که من میدونم این اولین کاری است که اوئلبک ترجمه شده.
آه، پس شما یعنی این نویسنده رو هم باز معرفی کردین به کتابخانه ایرانی.
بله.
بسیار عالی. خب این سبک خاص ابداعیش که شما یه توضیحاتی دادین در کتاب و حالا میتونیم بگیم در قالب یک مقدمه کوتاه، این چطوریه این سبک ابداعی؟ یه ذره برامون توضیح میدین در موردش؟
ببینید، سبکی که در کتاب نقش و قلمرو داره میشد اوئلبک نسبت به همه کارهای دیگه‌اش متفاوت است.
بله.
یعنی که ما قلمروهای روایی متفاوتی داریم. ما اول با یک داستان خیلی عادی شروع میکنیم، در واقع داستان با یک نقاش شروع میشه که داره یک تابلوی رو میکشه و سر و صدایی از آبگرم کنش بلند میشه. حالا در حین این تابلو کشی تفکراتی داره. بعد وقتی که جلو میره داستان وارد ژانرهای دیگری میشه. یعنی ما در این حال که کتاب رو میخونیم، در یک بخشی از کتاب ما ژانر پلیسی هم داریم.
بله.
میشل اوئلبک قبل از اینکه این کتاب رو بنویسه گفتم که من دلم میخواد یک کتاب پلیسی بنویسم. حالا کتاب پلیسی ننوشت، اما بخشی از در حقیقت اون کاری رو که میخواست انجام بده به عنوان کتاب پلیسی در این کتاب گنجونده. به همین خاطر هست که عرض کردم توی مقدمه که ما در حقیقت قلمروهای روایی متفاوتی در این کتاب میبینیم.
بله. حالا یه نکته که بر من جالبه اینه که این نویسنده های فرانسوی بگیم یا خارجی بگیم نمیدونم، خیلی جسارت دارن برای در واقع امتحان کردن فرم ها و ساختارهای مختلف. یعنی شما مثلا الان داری میگی که این رمان یه جایش یه طعنه میزنه به ادبیات پلیسی، یه جای دیگه‌اش مثلا روایتش فرق میکنه، خیلی با فرم و ساختار بازی میکنن. این به نظرتون مخصوص این نویسنده هست یا نه الان یه جریانیه که نویسنده های دیگه هم دارن انجامش میدن؟
ببینید، خب میشل اوئلبک الان مشهورترین رمان نویسه فرانسه و چه بسا اروپا هست. یعنی هر کتابی که منتشر میشه از میشل اوئلبک، همین کتاب آخرش که زمستون سال گذشته منتشر شد، تیراژش توی خود فرانسه 500 هزار نسخه بود، همزمان انگلیسی، آلمانی، انگلیسی هم منتشر نشده، آلمانی، اسپانیایی و ایتالیاییش هم منتشر شد. خب اصلا بحث میشل اوئلبک جداست، اما این جسارت این مدل نویسنده ها در استفاده از فرم‌های روایی متفاوت واقعا محسوسه. مثلا یکی دیگه از کتابی که خودم ترجمه کردم و اتفاقا در موردش با شما صحبت کردیم، محاکمه خوک.
بله.
شما اونجا میبینید که ما با دو تا فرم روایی متفاوت روبرو هستیم. بخش اول داستان رو راوی روایت میکنه، بخش دوم که در دادگاه برگزار میشه به صورت نمایشنامه است.
درسته. بله.
بنابراین این مختص فقط میشل اوئلبک نیست و جسارتی است که نویسندگان استفاده. الان من یک کتاب دیگری دارم ترجمه میکنم، اونم خیلی فرم شگفت انگیزی داره نسبت به اینا.
به نوعی میدونید انگار خیالشون راحت از مخاطب، یعنی اصلا نگران نیستش که مخاطب بدش بیاد، خوشش بیاد از این سبک و شیوه، مثلا آیا پس بزنه، دوست داشته باشه یا نه. این داره عوالم خودش رو میره نویسنده، انگار داره تجربه های خودش رو انجام میده. حالا یه گفتگویی هم دیدم، شما ترجمه گفتگویی رو هم در کتاب داشتین، پایان کتاب بعد از متن داستان چاپ شده که تیترش اینجا برام جالب بود، نوشته بود بالزاک از من بهتر بوده.
بله.
حالا این نویسنده های نسل نوی فرانسوی جالبه، به نوعی خودشون رو ظاهرا میراثدار اون قبلی ها و کلاسیک ها هم میدونن.
در واقع اصلا اینها در شانه های اون قول ها ایستادن، این اصلا نمیشه کتمان کرد. این رو جریان ادبی فرانسه رو شما از اواخر قرن 19 به این طرف که ببینید، این قول های بزرگ وجود داشتن. حالا بالزاک در قدم قرن 18 بوده و
بله.
اینجور داستان. ولی بله، اینا خودشون وامدار اینا میدونن. اون گفتگو هم یک ویژه‌نامه در فرانسه منتشر شده بود مخصوص میشل اوئلبک که در مورد همه کتاباش باش مصاحبه کرده بود و یکی از این مصاحبه‌هاش در مورد همین نقش و قلمرو بود. و بعد ندیدم، چون خیلی چیزهای خیلی جالب اونجا اشاره میکنه. مثلا در مورد واقع‌گراییش خیلی هم میگه که ازش میپرسه که شما این چیزایی که میگین آیا شما یه نویسنده واقع‌گرا هستین یا نه. میگه من برای حالا برای اینکه داستان به هم لو ندم در پرده میگم من برای یه اتفاقی که قرار بود برای یکی از شخصیتان بیفته قرار بود برم و این اتفاق را از نزدیک ببینم، اما بعد پیش خودم فکر کردم اگر اون چیزی که من تخیل کردم پستر از واقعیت باشه همه دنیا به هم می‌ریزه. نسبت من با واقع‌گرایی اینه، در واقع از اینجا هست که به بالزاک هم میپردازه و کارهایی که بالزاک کرده بود.
بله جالبه. حالا یه نکته ای که این وسط وجود داره من الان به ذهنم رسید اینه که ببینید این کتاب سال 2010 منتشر شده، به نوعی یکی از مهمترین یا بگیم مهمترین اثر نویسندش بوده، جایزه گونکور رو برده، اما 2022 به دست مخاطبان ایرانی میرسه. این به نظرم یک آسیب هست در واقع در بازار کتاب ما برای مخاطبانی که میخوان ادبیات روز جهان رو بشناسن. الان ببینید بر اساس دغدغه‌ای که شما مترجم داشتین این کتاب ترجمه شده و به دست مخاطبان رسیده، ولی بس. از 2010 تا 2022 یعنی الان یک کتاب به روز رو مخاطبان ما نمیخونن. چه خوبه که اگر ترجمه میکنیم یک جریان باشه. به نظر من ما این خلأ رو داریم، این کمبود رو داریم. حالا من از شما به عنوان یک مترجم بپرسم نظرتون رو.
ببینید خود من که خب کار من خودم رو دیدین همیشه سعی کردم کارهای به روز رو ترجمه کنم.
بله.
در مورد میشل اول بگی کم داستان متفاوت بود. من وقتی تعریف کنم سال 2010 که این کتاب برنده جایزه گونکور شد،
بله.
اون زمان دانشجوی کارشناسی ارشد بودم. همون زمانی کتاب به دست من رسید، من شروع کردم خوندمش و خیلی ازش خوشم اومد و قصدم داشتم همون سال ترجمهش کنم. منتها خب یه سری حساسیت‌ها روی میشل ولبک وجود داشت.
بله.
خیلی نمیشد به سادگی راحتی رفت سراغش. این شد که من تصمیم خود من این بود که یه مقداری بگذره از این داستان و بعد برم سراغ میشه.
اون حساسیت را اگه درست فهمیده باشم یه همون حساسیتی که رو بعضی از نویسنده‌های چکی و چکسلواکی و اینها وجود داره دیگه، درسته؟
ببینید بله، ولی مثلا ما توی این کتابش حالا جدای از اون داستانی که روی بعضی از نویسنده‌های چک یا چک تبار مثل مثلا میلان کونجا وجود
بله.
داره، در مورد این کتاب اصلا هم چیزی رو نداشتیم. بیشتر خود شخص نویسنده منظورم هست و حالا در مورد این کتاب من این بخشش رو عرض میکنم خدمتتون.
بله.
این شد که تصمیم گرفتم یه مقداری بگذره و بعد برم سراغ این نویسنده و 3-4 سال پیش من در حقیقت به ناشر مراجعه کردم، گفتم که من میخوام این نویسنده رو ترجمه کنم و عرض به حضور شما که در نهایت توافق حاصل شد و ترجمه‌ش هم خب یک سال تمام طول کشید. یعنی من فقط یک سال روی این کتاب کار کردم. بسیار کتاب سنگینی هست و اصلا میشل اولبک خب نویسنده سنگینی هست و بعد منتشر شد. در مورد اون بخشی که فرمودیم بله، در کتاب های دیگرش واقعا اون اوریان نویسی ها رو ما داریم میدونیم، اما در این کتاب نه، اصلا همچین چیزی رو نداریم. اتفاقا توی اون مصاحبه هم که من آخر کتاب گنجوندم در حقیقت خبرنگار ازش این سوال هم میپرسه که چجوره که مثلا در کتاب‌های دیگر این موارد رو داریم اینجا نداریم. و انتشار این کتاب هم وقتی که در حقیقت ارشاد درگش واقعا من میتونم بگم که در حد چند تا کلمه ما تغییر دادیم، یعنی متن بسیار بسیار وفادار است به متن اصلی فرانسوی. بنابراین این بخش بله من با حرف شما موافق هستم که ما باید اگر قرار هست با ادبیات روز جهان ارتباط برقرار کنیم باید کتاب هم به روز منتشر بشه.
بله باید
به صورت خود این به روز منتشر شدن هم یه آفتهایی داره. میدونید یه وقتایی هست که یک مسابقه در میگیره که این کتاب زودتر منتشر بشه، خب ترجمه های نه چندان مناسبی میاد و عملا وقتی که مثلا یه کتابی از یه ترجمه از یه کتاب اومده باشه یه سری از مترجمه خب دیگه نمیرن سراغ اون کار، یا از به حضور شما خواننده همون ترجمه اول رو میخونه میبینی خب ترجمه ناقصه، حالا هر چیزی میگی خب این اصلا ارزش که این چیز نداره که من بخوام برم مثلا ترجمه دیگر ازش بخرم. اینا همه آسیب هاش هست، ولی در اصل حرف شما درست هست.
بسیار عالی، ازتون ممنونم جناب الله دادی. اگر نکته پایانی هم داشته باشید در خدمتون هستیم و میشنویم.
فقط این رو عرض کنم که از میشل ولبک این اولین کاری هست که در ایران ترجمه شده و در ادامه اگر در حقیقت همه شرایط مهیا و مناسب باشه امیدوار هستم که دو تا کتاب دیگه هم ازش منتشر بشه و بیش از پیش میشل ولبک در بازار نشر ما دیده بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون، بهتون وقت خیر میگم و خدا نگهدار.
خداحافظ.
آنچه شنیدید بخش کارشناسی برنامه چاپخانه بود با اجرای آقای صادق وفایی. جیمز راسل، شاعر آمریکایی، در مورد کتاب گفته: کتاب‌ها مانند زنبورهایی هستند که گرده گل‌ها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می‌کنند. تا چاپخانه دیگر، شبتان آرام.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
پخش شبکه رادیویی فرهنگ، بخش دوم برنامه ها و آخرین برنامه شبهای فرهنگ بشنوید.
نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یهوه لیسه، دفاعی که از زبان فارسی کرده، یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است، دوستان و یاران هم با سلام به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. در برنامه امشب شب‌های فرهنگ، در ادامه برنامه شب گذشته، گفتگوی آقای سید علی میری، کارشناس مجری برنامه، با آقای دکتر سید جواد میری، جامعه شناس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رو تقدیم شما میکنیم، درباره شرق شناسی از دیدگاه ادوارد سعید و گفتمان بین فرهنگ ها از دیدگاه فلسفی شرق و غرب. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.